دولت هم گفته که درصد تحصیل سوابق تحصیلی به صورت سالیانه و بر اساس تحت پوشش قرار گرفتن درصد سوابق تحصیلی افزایش پیدا بکنه. منتها ما تو این دو سال چون سوابق تحصیلی ثابت مونده ثابت نگه داشتیم. درسته ما الان ما فکر کنم که اولوش 12 بهمن بود با امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو یه نامه استفساریه به مجلس شورای اسلامی فرستادیم.
بله.
که مجلس اینو تفسیر بکنه برای ما که ما بتونیم روند اجراییشو انجام بدیم. در حصول تو تا حالت متصوره اگر مجلس نظریه تفسیری که روح قانونم همینه اگر قبول کرد که همون 25% قطعی میمونه و بریم جلو.
اگر تحکیم کنه که نهایی میشه و که مشخص میشه
حالا عرض میکنم. بله. اگر قبول نکرد بله. ما باید برگردیم به قانون سال 86 که مصوبه مجلس شورای اسلامی هست بر اساس مصوبه کارگروه ماده 4 اون قانون.
بله.
تأثیر 25% سوابق تحصیلی که طبق قانون قبل عمل میکنیم. بنابراین به طور خلاصه میتونم عرض بکنم تأثیر 25% قطعی مثبتش
بله
همچنان برقراره. ما منتظر نظر استفساریه مجلس میمونیم. اگر تفسیر کردم 25%
خب فکر میکنید نظر مجلس کی ارائه میکنه و تاکید
میشه؟ قاعدتا بعد از تعطیلاته چون بسیار. الان مجلس الان که وارد این بحث خواهد شد قاعدتا بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی.
آقای خدایی خیلی متشکر، ممنون و خدا نگهدار. خواهش
میکنم، موفق باشید. خدا
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
بله، به 3601 پیامک دادید، گفتید که چرا پاداش بازنشستگان 93 آموزش و پرورش هنوز پرداخت نشده. پیامک فرهنگیان در این مورد خیلی برای ما زیاد اومده، امیدواریم که مسئولین آموزش پرورش پاسخ بدن به ما. اما به تازگی تصاویری از دستگیری صیادان ایرانی در خلیج فارس منتشر شده که گفته میشه این صیادان توسط کویتی‌ها بازداشت شدن. در این تصاویر نشون داده شده که کویتی‌ها دست صیاد ایرانی رو قطع کردن. هنوز صحت و سقم این تصاویر مورد تایید و تکذیب قرار نگرفته. برای آگاهی از این ماجرا با آقای زنده بودی مدیر کل شیلات استان بوشهر تماس گرفتیم. با هم بشنویم.
خداستون که اینو زحمت داد بکشید با درات اون صحبت کنید. این موضوع فکر می‌کنم که شما ملت زیاد رسانه‌ای نگاهی بهتره. من عرض کنم خدمتتون که چون موضوع حالا بهم گفتن که حتما باید درات اون شو پیگیری کنین. من شرمنده شما نمی‌تونم این موضوع صحبت کنم.
آقای زنده بودی شما اینو تایید می‌کنید این خبر رو که این همش اتفاقی افتاده؟
هنوز به بنده گزارش کتبی رسمی داده نشده. من در این مورد نمی‌تونم با اجرا ولی صحبت کنم. هوا توضیح دادن اشکال زیاد سختی ولی حتما یه معذوریتای وجود داره دیگه. بفرمایید که با مدیر کل شیلاد بوشهر صحبت کردیم، گفتن هیچ اطلاعی تو زمینه ندارم.
اگر در این خصوص نظر یا اطلاعی دارید به 3610 پیامک بدید. بله، به سامانه ما پیامک دادید، گفتید یک نفر امروز در بازار کفاشا افتاده زمین، بیش از نیم ساعت رو زمین بود که مردم هرچی زنگ زدن به اورژانس نیومد، آخرم مردم خودشون بردن درمانگاه. البته حالا نگفتن بازار کفاشای کجا. اما گزارش دیگر ما، حدود 30% از جرم و جنایت های مواد مخدر در کشور مربوط به مصرف کننده های ماده صنعتی شیشه است. ماده ای که بعد از گذشت سالها از جنگ جهانی دوم برملا شده. گفته شده بسیاری از جنایت هایی که هیتلر مرتکب شده بر اثر مصرف این ماده مخدر بوده. محسن بختیاری گزارش میده.
رفتاری که در زمان خماری به یک فرد شیشه‌ای دست میده شاید به یک دیوانه زنجیری دست نده.
توهمات چی بود؟
توهم من سمت اینکه وسط اتوبا وای میسادم ماشین بزنه راحت بشن، یا اینکه یو عصبی میشم با سر میرفتم تو دیوار.
پیشتاز در جرم و جنایت 30% از 70% جرایم اصلی جامعه.
موتورم اینجا پارک بود، سوار موتور که شدم یه تیکه آهن دیدم پشتم سوخت، یه تیکه آهنی بود که داشتم موتور رو دکه موتورم رو دوزم.
خب برگشتم دیدم یک ساتور خیلی بزرگ انقدی،
من نگه برای خوابینده با ساتور میدم، من گفت بیا جلو دارم میزنم، تمام در دیوار پر خون.
کریستال، اشک و یخ یا شیشه فتیله تولید هورمون‌های طبیعی بدن را که قرار است مثلا طی 10 سال خرج شود چند ماه پایین می‌کشد. همین می‌شود که رنگ‌ها را می‌شنوند، صداها را می‌بینند.
قادر هستند قصه‌هایی را برای خودشون بوافند که خیلی غیر واقعی هست.
روزم آغاره زدن به خاطر اینکه بچه‌ام پیدا شه.
مصرف شیشه حدود 20 برابر دوپامین یعنی هورمون شادی‌آور بدن را افزایش می‌دهد. بی حساب و کتاب، نه رنگی دارد نه بویی. سر از قلیان خانه‌های قهوه خانه‌ها هم درآورده است. خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
برای اینکه مشتریان خودشون رو ثابت نگه دارن یا افزایش بدن، بعضن مواد مخدر یا مواد محرک مثل ترکیبات شیشه و آمفتامین رو به اون توتون قلیون اضافه میکنند.
در این حال اما غلامرضا عرب، رئیس اتحادیه قهوه داران، وجود ماده مخدر صنعتی شیشه در شغل شریف قلیان خانه ها را قبول ندارد.
این موضوع رو کاملا رد میکنم، تو این موضوع صحت نداره و از دید ما به جز یک تهمت به صرف زحمت کش قهوه خانه داران و سفره خانه ها چیزی بیش نیست.
هیتلر به سرعت و با مهارت قدرتش را قبضه می کرد و برای این کار باید سخنرانی های زیادی می کرد.
بعد از گذشت سالها از جنگ جهانی دوم، بنابر اعتراف دکتر تئودور مورل، پزشک شخصی هیتلر، مشخص شد او روزانه 80 نوع قرص و دارو ترکیبی از آمفتامین ها، مرگ موش و مورفین مصرف می کرد. روانشناسان هم گفتند سوء مصرف مواد توسط هیتلر دیوانگی و افسردگیش را تشدید و او را به فردی فاقد احساس تبدیل کرده بود.
Occasionally prescribed amphetamines for Hitler when he thought he was being too lethargic or not energetic enough.
راستی هیتلرهای شیشه‌ای زمانه ما چه کسانی اند؟
به 3610 پیامک دادید، گفتید که به مدیران بیمارستان‌ها بگید که پرستارها رو پرستارهای وارد سر کار بذارن. پرستار در حال تعویض پانسمان با قیچی جراحی انگشت طفل 2 ماهه رو از بند اول بریده و قطع کرده و هنوزم پروندهش در دادسرای انقلاب اسلامی در حال بررسیه. اما بشنوید از جشنواره فیلم فجر. دیروز جشنواره فیلم فجر شلوغ‌ترین روز خودش رو پشت سر گذاشت. ازدحام جمعیت در زمان اکران برخی فیلم‌ها به حدی بوده که مخاطبان به طور ایستاده فیلم‌ها رو تماشا کردند. بادیگارد حاتمی کیا، امکان مینای کمال تبریزی و رسوایی 2 کاری از مسعود دهنمکی از جمله فیلم‌هایی بودند که دیروز در برج میلاد محل اصلی اکران فیلم‌های فجر نمایش داده شده. همینک پژمان عبادی خبرنگار رادیو در برج میلاد حضور داره تا در گزارشی در این باره صحبت کنه. آقای عبادی سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
روز بر شما طباطبایان عزیز، شما و همه همکاران خوبم هم در پیک نیمروزی و مخاطبایی که دارن تیپ رو میشنن، ما خدمت شما هستیم. همونطور که شما اعلام کردید ما در کاخ جشنواره برج میلاد هستیم و در فضای جشنواره برنامه که من دارم با شما صحبت میکنم، در واقعی از که فیلم خاطرات خانه متروک در بخش سینما حقیقت ساخته مهدی فارسی داره اکران میشه. من خدمت شما هستم هر سوالی باشه.
آقای عبادی، میخوایم یکم بریم دیروز روز شلوغی ظاهرا اونجا بوده، شما که اونجا حضور داشتید در این باره بیشتر برای ما بگید استقبال از فیلم ها چطور بوده؟
همونطوری که شما عنوان کردین، 3 فیلم به خاطر 3 تا اسم کارگردانی که داشتن به حال مطرح بودن در فضای پخش جشنواره دیروز. یکیش فیلم آیه حاتمی که فیلم بادیگارد بود و فیلم امکان مینای کمال تبریزی و رسوایی 2 مسعود دهنمکی. و میخوام بگم از ساعت 14 دیروز در کاخ جشنواره تمامی پارکینگ های وی آی تی و پارکینگ خود مرکز همایش ها اینها قروق شده بود برای خلاف مهمان های خاص جشنواره و خیلی از خبرنگاران و منتقدین رو ارجو دادن به پارکینگ های کارکینگ که حالا چند کیلومتر فاصله داره با مرکز همایش، یعنی پشت برج میراد میشه. و
یعنی این روند نسبت به روزهای دیگه متفاوت بود دیروز؟
بله خیلی متفاوت بود. بله و خیلی جالب بود که خیلی ها حالا اومده بودن و علاقمند بودن که کار آقای حاتمی کیا رو ببینن، خیلی از چهره های فرهنگی سیاسی و خیلی از اعضای که حالا علاقمند آثار
مهمان های ویژه‌ای که میگید همین چهره های فرهنگی سیاسی هم
خیلی از مهمان های ویژه دیروز حضور داشتن به خاطر که کار آقای حاتمی کیا رو ببرن ببینن و میخوام و همه حضور داشتن و میخوام بگم که باعث شد که دو تا سالن دیگه ایران در اختیار این فیلم قرار بدن، یعنی سالن سینما 4 و سینما 5 برج هم اختصاص دادن به فیلم بادیگارد و حالا با تجربه این که دو تا سالن هم اضافه شده بوده فضای بالکن و سالن پایین باز خیلی جا نداشتن و خیلی ایستاده فیلمو نگاه کردن و خیلی هم حالا با شرایط خیلی سخت، یعنی اصلا دیگه اصلا شاید در کنج گوشه میدونید که چون حالا سالن اینجا طراحی نشده برای سینما خودم بالکنش وقتی شما یه ذره زاویه بگیرید دیگه اصلا کلا نصف تصویر از دست میره.
خب
این باعث شده بود خیلی نتونن خوب شاید حالا کار رو ببینن. درست.
آقای عبادی امروز نشست خبری فیلم ها برگزار شده.
بس.
چه خبر بود تو نشسته؟
دو سال نشست برگزار شد. نشست فیلم آیه دهنمکی که رسوای دو برگزار نشد چون عوامل فیلم حضور نداشتن. این نشست برگزار نشد. دو تا نشست برگزار شد. نشست فیلم آیه حاتمی‌کیا بادیگارد. اول نشست و دومین نشست هم نشست فیلم امکان مینا یا آیه کمال تبریزی. نشست فیلم بادیگارد به حال همراه با حاشیه نبود. خیلی ها از آیه حاتمی‌کیا پرسیدن که خب چرا شما روی فرش قرمز نرفتین شما و عوامل فیلمتون. آیه حاتمی‌کیا معتقد بودن که من اصلا تو این فاز نیستم و سن و سال من دیگه نمیخوره بخوام حالا وارد این سیستم بشم و حالا آدم این کار نیستم. حتی خود آیه حاتمی‌کیا زدن و آیه فرشتی هم گفت که اصلا
گفتن که اصلا من اینو قبول نمیدونم، قبول ندارم این فرش قرمز.
بعد آیه پرستی هم گفتن من تو این مدل را رفتن ها خجالت میکشم، هول میشم. بعد اشاره کردن که من اولین بار وقتی کت شلوار پوشیدم برای عروسیم بود و خیلی خجالت میشم و روز عروسیم حتی سوار یه موتور گازی بودم و همین باشد انقدر هول شدم خوردم زمین و اصلا کت شلوارم پاره شد و گفتم من وقتی کوچارم شدم هول میشم و به هر حال احترام میذارم به هنرمندهایی که روی فرش قرمز راه میرن.
نظر منتقده در مورد فیلم بادیگارد چی بوده؟ فضا مثبت بود یا نه؟
آیه حاتمی که برگشتن به منتقده گفتن که به حال بعضی از منتقدان مریضن و معمولا همراه هنرمند نیستن، رو در روی هنرمندن و همین با بازخورد یه از منتقدان چیز شد مواجه شد و یکی از منتقده گفتش که به حال فیلم مریض منتقد مریضن میسازه و همین حرفی که آیه حاتمی که زدن باعث شدن که خب خیلی از منتقدین به حال نقدی داشته باشن به ایشون. و راجع به انتخاب بازیگرها هم صحبت شد و خانم مهراز زاده به آقای حاتمی‌کیا گفته بودن که برای این نقش حتما از آیه فرز پرستویی دعوت کنید که چون به هر حال اگر ایشون نیان این نقش رو بازی نکنن این فیلم رو نسازیم. می‌دونید که یک بارم آقای حاتمی‌کیا برای فیلم آژانس شیشه‌ای از آیه پرستویی دعوت کرد و بهشون گفته بود اگر این نقش خاص
کاری اون خاطرات زنده شد
بازی نکنه. بعد دوباره اون خاطرات بعد از چند سال زنده شد و به هر حال وقتی آقای پرستی نقش رو قبول کردن آقای حاتمی‌کیا
بعد نشست رسوایی دو برای چی برگزار چرا دلیل اعلام کرده بود آقای چیز که نامده
آقای دهنمکی معترض بودن به بخش اجرایی جشنواره که چرا به هر حال فیلم ایشون اکرانش رو گذاشتن ساعت 24 هم که اکران نشد بیدید چون یه سر فیلم ها تایماش طولانیه و ساعت یک بامداد این فیلم اکران شد و تا ساعت 3 و ایشون معتقد بودن به خاطر اینکه حالا فردا شنبه صبح بود یعنی امروز و خیلی به خاطر اینکه به کارشون برسن دیگه وا نیستادن کار آقای دهنمکی رو ببینن و همین باعث شد که کمی از مخاطبهای فیلم ایشون کم بشه و ایشون معترض بودن که چرا فیلم من در بدترین سانس جشنواره به نمایش نمونده و همین اعتراض باعث شد که ایشون نیان و عوامشون نیان.
در دو تا سوال داریم و وقت هم نداریم در مورد حاشیه ها بعضی ناهماهنگی ها میگن به وجود اومده در مورد بازار سیاه بلیط و ورود افراد متفرقه را در رایی که به سالن برج میلاد خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه.
این بازرسی هایی که میگین هست، یه سری از حالا تدارکات میگم، یه سری عواملی که هستن، اینها میان ارزم به وجود میان بلیت فیلم ها رو خریداری میکنن و اینها رو مثلا قیمت 80 تومان خریدن و خیلی از این فیلم ها رو میان مثلا تا کل این 11 فیلم مثلا ماده 200,000 تومان
مسئولان پاسخی دادن. من آخرین سال خیلی کوتاه
آقای فرجی هم گفته که ما آره گفته که ما نیروی زمینی گذاشتیم که جلوی اینها رو بگیریم دلال های بازرسی فیلم.
بسیار خیلی ممنون آقای عبادی، خسته نباشید. متشکرم، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، این بود بریکینگ نیوز امروز. با ما همراه باشید با 30,600. خدا نگهدار.